دوی بعد از ظهر است در ایران. خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. چهارم مرداد 1401 خورشیدی برابر با 26 جولای 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
ممنون پروانه. وقت شما شنوندگان محترم بخیر، ایران یا هر جای جهان که شنونده رادیو فردا هستید. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با ابراز تأسف از تصمیم ایران برای خاموش کردن تعدادی از دوربین‌های نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت کاهش شفافیت از سوی تهران بحران اتمی ایجاد شده توسط ایران را عمیق‌تر می‌کند.
اینکه ایران برخلاف درخواست جامعه بین المللی به جای ارائه شفافیت بیشتر تصمیم به کاهش شفافیت گرفت واقعا تأسف برانگیز است.
محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه در مورد خاموش بودن دوربین‌های نظارتی آژانس گفته بود در صورت برقراری اتهام تلاش برای ساختن بمب اتمی دلیلی ندارد که دوربین‌ها بمانند. سازمان انرژی اتمی ایران در پی قطعنامه شورای حکام آژانس در خرداد ماه درباره عدم همکاری جمهوری اسلامی اقدام به خاموش کردن ده‌ها دوربین نظارتی آژانس و نصب سانتریفیوژهای پیشرفته در شماری از تأسیسات هسته‌ای ایران کرد. اما در ارتباط با میانمار، کامبوج که ریاست دوره‌ای اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا آسئان را بر عهده دارد، روز سه‌شنبه اعدام 4 فعال دموکراسی خواه در میانمار را محکوم کرد. کامبوج در بیانیه‌ای در این مورد گفت که آسئان از این اقدام‌ها نگران و متأثر شده و حکومت نظامی میانمار را به نداشتن اراده برای همراهی با تلاش‌های آسئان برای گفتگو با مخالفان متهم کرد. رسانه‌های دولتی میانمار روز دوشنبه گزارش دادند که اعدام شدگان از سوی مقامات نظامی این کشور به کمک برای انجام آنچه که اقدامات تروریستی خوانده شده متهم شده بودند. نظامیان میانمار بیش از یک سال است که با کودتا حکومت را در دست دارند. این اعدام‌ها از سوی سازمان‌های عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر محکوم شده است. در ایران اما رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا روز سه‌شنبه گفت که طی 5 روز آینده بارش‌ها در نیمه جنوبی ایران سبب سیلابی شدن و طغیان رودخانه‌ها خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا صادق ضیاییان از جمله به استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و همچنین جزایر خلیج فارس اشاره کرده است. به گفته این مقام دولتی دریای عمان و تنگه هرمز هم از روز سه‌شنبه تا پایان هفته مواج خواهد بود. در این ارتباط خبرگزاری‌ها از آماده باش در استان‌های فارس، کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان خبر دادند. در سال‌های اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی و بی‌توجهی مسئولان به محیط زیست علاوه بر پدیده گرد و غبار، وقوع سیلاب در برخی مناطق ایران موجب خسارت‌های جانی و مالی شده است. در خبری دیگر هم شرکت روسی گازپروم اعلام کرد که دوباره صادرات گاز به کشورهای اروپایی را از روز چهارشنبه کاهش می‌دهد. این شرکت می‌گوید کاهش صادرات گاز دلایل فنی دارد و برای تعمیر و نگهداری یک توربین گازی انجام می‌شود. بر اساس این گزارش، صادرات گاز روسیه به اروپا از طریق خط لوله نورد استریم 1 به 33 میلیون متر مکعب در روز کاهش می‌یابد. روسیه 40% گاز اعضای اتحادیه اروپا را تا قبل از حمله به اوکراین در حدود 5 ماه پیش تامین می‌کرد. آلمان اقدام شرکت روسیه گازپروم را تصمیمی سیاسی توصیف کرده و خبرگزاری رویترز خبر داده است که وزیران انرژی کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است امروز سه‌شنبه پیشنهاد اضطراری محدود کردن مصرف گاز خود را تصویب کنند. بر اساس این طرح، اعضای اتحادیه اروپا به طور داوطلبانه 15% از مصرف گاز خود را از روز 10 مرداد تا 11 فروردین سال آینده کاهش خواهند داد. پروانه؟
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در روزهای اخیر سطح تنش لفظی میان تهران و آژانس بین المللی انرژی اتمی بالا گرفته است. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت. نگاهی داریم به اجلاس تاشکند و آینده سیاسی اقتصادی افغانستان. و در این مجله نگاهی داریم به اعدام 4 فعال دموکراسی خواه در میانمار. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما در روزهای اخیر سطح تنش لفظی میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی بالا گرفته. هر روز یک طرف اظهار نظری میکند و ساعاتی بعد طرف دیگر پاسخ میدهد. بیشتر بحث هم معطوف است به بخشی از دوربین های آژانس که ایران آنها را در پاسخ به قطعنامه شورای حکام خاموش کرد. هانا کاویانی همکارم اینجاست تا نگاهی داشته باشیم به این بگو مگوها در تهران و وین و همچنین رویکرد واشنگتن به اون. هانا، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیشب با شبکه تلویزیونی CNN مصاحبه‌ای داشت. چه مباحثی مطرح شد در این مصاحبه؟
درسته پروانه، اشاره کردی آقای گروسی کلن رویکردش رو باید بگیم که نسبت به سایر مدیر کلهای آژانس بین المللی انرژی اتمی در 2 دهه اخیر کمی متفاوت باید ارزیابی بکنیم. آقای گروسی خیلی آدمی است که اهل رسانه است، دیپلمات با سابقه است، علاقمند به گفتگو با خبرنگارانه و همینطور که اگر که خبرها رو دنبال بکنیم میبینیم که دائم در یک رسانه حالا دیداری، شنیداری یا نوشتاری داره صحبت میکنه، خصوصا مورد سوال قرار میگیره درباره برنامه اتمی ایران. آقای گروسی دیشب باز مورد سوال قرار گرفت در یکی از برنامه‌های CNN و سوال‌ها هم مشابه، میشه گفت پاسخ های آقای گروسی هم مشابه، منتها هر دفعه کمی داغ‌تر میشه این حرارتش. میگه که آژانس بررسی نمی‌کنه، که نمیتونه بگه که مثلا یه بازه زمانی بده بگه که ایران کی به سلاح اتمی دست پیدا میکنه. او حتی میگه که آژانس اطلاعاتی نداره که ایران در حال تولید سلاح باشه، اما تأکید میکنه، میگه که گزارشایی که ما میدیم درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران، سانتریفیوژهای پیشرفته‌ای که میسازه و همه اینها نشانگر اینه که خیلی نزدیکه به اون سطحی که بتونه این کار رو انجام بده. آقای گروسی همچنان خیلی ناراضی است از اینکه همکاری ایران در زمینه اون دوربین هایی که خاموش کرده. میگه که ما هاست که دسترسی نداریم، چشممون بسته است به اون بخش مهمی از فعالیت های ایران، غنی‌سازی بالا، میدونیم که در سطح 60%، سانتریفیوژ های پیشرفته‌ای که داره میسازه، موادی که داره باش کار میکنه. اما این بخش از نارضایتی آقای گروسی، ایران هم میگه و تحلیلگران هم میدونند که این بخش از عدم همکاری ایران اون بخشی است که در برجام با ایران به توافق رسیده بودند. دیروز محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران وقتی صحبت میکنه میگه که ما در وقتی که 60% رو شروع کردیم غنی سازی رو، به آژانس اطلاع دادیم، مکتوب، آژانس در جریانه که ما داریم چی کار میکنیم. ولی میگه اگر که اون دوربین هایی که ما خاموش کردیم برای این بوده که رفع اتهام بشه از ایران، حالا تعریف‌های مختلف داره، تحلیل‌های مختلفی راجبش وجود داره، ولی آقای اسلامی میگه اگه قرار بود که رفع اتهام بشه، موندن اون دوربین‌ها دلیلی نداره وقتی که اتهام‌ها رفع نشده و اتهام‌ها پا برجا مونده، در صورتی که پرونده‌ای که برای ایران در این زمینه سوال‌های آژانس باز شده بعد از برجام بوده و سوالاتی است که آژانس حدوداً 2 سالی که از ایران داره و پاسخ درست رو دریافت نمی‌کنه.
خب حالا روی کرده کشورهای طرف برجام، آمریکا و طرفای غربی به این صحبت‌های آقای گروسی چه هست؟
دیشب نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم خیلی مورد سوال قرار گرفت در این زمینه و آقای پرایس میگه که همچنان تاکید میکنه روی کردی که از زمان خاموش شدن دوربین ها آمریکا مطرح کرده. میگه که خیلی باعث تاسفه که اون قطعنامه شورای حکام وقتی که ایران همکاری نکرد درباره سوالای آژانس و قطعنامه صادر شد، اون قطعنامه داشت از ایران شفافیت بیشتر میخواست، اما کاری که ایران کرد دقیقاً برعکس بود، یه جور دنده عقب بود، شفافیت حتی کمتر شد وقتی که دوربین ها خاموش شده. اما در مجموع اتفاقی که داره میفته اینه که یک خط موازی بین اون مذاکرات متوقف شده احیای برجام وجود داره که آمریکا میگه که هیچ اراده ای از سوی ایران نمیبینه برای ادامهش، و اون توافق چند صفحه‌ای 20 چند صفحه‌ای هم که روی میز بوده و میتونسته نهایی بشه تا ابد نخواهد موند، آمریکا تا همیشه اون شکل از توافق به نفعش نیست، و از طرف دیگه این به خط موازی همکاری ایران آژانس هست که اگرچه که این دوتا به موازات همدیگه پیش میره اما کاملا مستقیما با یکدیگه در ارتباطه و میتونه که همدیگر تحت شعاع قرار بده.
ممنونم از تو هانا. هانا کاویانی با ما بود با نگاهی به پرونده هسته‌ای ایران و صحبت‌های شب گذشته رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
هیئتی از مقام‌های طالبان برای شرکت در یک کنفرانس بین‌المللی برای افغانستان در حالی به تاشکند پایتخت ازبکستان سفر کرده است که امروز نیز هیئتی از آمریکا برای شرکت در این کنفرانس عازم این کشور شده است. همراه هستیم با همکارم مصطفی صدیقی از رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد. آقای صدیقی، این کنفرانس دو روزه چرا و با چه اهمیتی در تاشکند برگزار شد؟
نشست تاشکند در آستانه یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان برگزار میشه. نماینده های 20 کشور و سازمان بین المللی به این نشست دعوت شدند و همطور که شما هم گفتید نماینده های ایالات متحده و ریاست توماس وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان هم اونجاستند. و همونطور که میدانین از زمانی که طالبان به قدرت رسیدن در تقریبا یک سال گذشته هنوز هیچ کشور حکومت اونها را به رسمیت نشناخته، اما برخی از کشورها از جمله ازبکستان و ایران از تعامل با حکومت طالبان سخن گفتن.
چه تصمیم هایی گرفته شده تا الان در این کنفرانس و در این گفتگوها چه نقشی داشته طالبان؟
خب نام این نشست دو روزه را گذاشتن امنیت و توسعه اقتصادی افغانستان. امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه طالبان امروز گفت که خواهان تعامل مثبت با جهانند و گفت که نمیخواهند که افغانستان بار دیگر به میدان جنگ تبدیل شود، بلکه افزود که میخواهند که افغانستان میدان صلح باشه، میدان ثبات باشه، میدان اقتصاد باشه و نقطه به گفته او اتصال منطقه‌ای باشه. شما میدونین که ازبکستان از امنیت مرزها نگران هست، از امنیت شهروندانش نگران است، مخصوصا پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان. و شما می دانین که چند هفته پیشتر خبرهای رسید که راکت های شلیک شد به جانب شهر ترمز در ازبکستان از خاک افغانستان، که این طبعا نگرانی ازبکستان را هم به همراه داشت، که در این مورد در چند طالبان وعده دادند در این نشست هم که نمیگذارند که هیچ فرد یا گروه از خاک افغانستان تهدید را متوجه هیچ کشور همسایه از جمله ازبکستان بکنه، اما طالبان همیشه نتونستند که یعنی جلوگیری بکنن از چنین حملات. همونطور که در ماه اپریل مثلا شاهد راکت پراگنی به سمت تاجیکستان بودیم. همچنان متقی از ایالات متحده خواست که ذخایر بانکی منجمد شده افغانستان را آزاد بکنه و تحریم‌های اعمال شده و گفته او بر افغانستان پایان بده. البته اشاره او به همو 3.5 میلیارد دلار پول افغانستان هست که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در امریکا منجمد شده، اما پاسخ آمریکا پیشا پیش روشنه، به دلیل این که چند قبل میدانیم که نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته بود که ذخایر بانکی افغانستان به طالبان نه بلکه به مردم افغانستان تعلق داره. تا حالا امین حقایق را میدانیم.
آقای صدیقی، امروز هیئت آمریکایی وارد این کنفرانس میشه، درباره سفر این هیئت و مسائلی که قرار مطرح بشه از سوی هیئت آمریکایی چی میدونیم؟
خب وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز در اعلامیه گفت که توماس وست نماینده ویژه آمریکا و رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان در این نشست اشتراک میکنند و همچنان در این اعلامیه آمده که جامعه جهانی متعهد به یک افغانستان باثبات، صلح‌آمیز و فراگیر است که به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همه افغان‌ها از جمله زنان و گروه‌های قومی و مذهبی احترام بگذاره و از تهدیدهای تروریستی از اونجا جلوگیری بکنه. همچنان در اعلامیه از طالبان خواسته شده که به تعهداتی که سپردن به جامعه جهانی باید که عمل بکنن.
سپاسگزارم. همکارم مصطفی صدیقی از رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد همراه ما بود. اما از ایران هم حسن کاظمی قومی وارد این کنفرانس شده و در کنفرانس تاشکند حضور دارد. اما در پی تصویب لایحه تبادل مجرمان و محکومان میان بلژیک و جمهوری اسلامی و به دنبال آن صدور حکم ممنوعیت موقت انتقال اسدالله اسدی دیپلمات زندانی از سوی دادگاهی در بلژیک، رسانه‌های این کشور خبر از احتمال درخواست آمریکا برای استرداد اسدی به آن کشور دادند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
پیش از آن که لایحه استرداد متقابل مجرمان و محکومان میان بلژیک و ایران تصویب شود، در پنجم اسفند ماه سال گذشته یک شهروند بلژیکی به نام اولیویه وان کاستیل، مدیر پیشین بخش ایران در مؤسسه خیریه امداد ملل، در پی پایان مأموریتش دوباره وارد تهران شد و سپس به تام جاسوسی دستگیر و سر از زندان اوین درآورد. 15 روز پس از آن، یعنی در 20 اسفند ماه سال گذشته، پیشنویس معاهده دو جانبه‌ای با عنوان تبادل زندانیان میان بلژیک و ایران از سوی وزیر دادگستری بلژیک و غلام حسین دهقانی، سفیر جمهوری اسلامی در بروکسل، امضا و سپس مفاد و یا محتوای آن در کمیسیون روابط خارجی مجلس بلژیک تایید شد و بعد این لایحه بحث برانگیز راهی مجلس فدرال این کشور شد و سرانجام با رأی اکثریت نمایندگان در نخستین دقایق بامداد پنجشنبه گذشته تصویب شد. هنوز 48 ساعت از این معاهده تبادل مجرمان و محکومان میان بلژیک و جمهوری اسلامی نگذشته بود که دادگاه تجدید نظر بلژیک با صدور حکمی انتقال اسدالله اسدی دیپلمات زندانی به ایران را موقتا ممنوع اعلام کرد. آقای اسدی، دبیر سوم پیشین سفارت جمهوری اسلامی در اتریش، در تیر ماه سال 97 به اتهام تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس در آلمان بازداشت و در بهمن سال 99 در دادگاهی در بلژیک به 20 سال زندان محکوم شد. در میان روز دوشنبه دو روزنامه بلژیکی از احتمال درخواست آمریکا برای استرداد اسدی با اتهامات تروریستی زندانی است خبر دادند. به گفته همین دو روزنامه، درخواست احتمالی آمریکا می تواند مانع از استرداد اسدالله اسدی به جمهوری اسلامی شود، در حالی که چند هفته است رسانه های بلژیک دست روی تبادل اسدی با شهروند بلژیکی اولیویه وان کاستیل گذاشتند که در 20 اسفند ماه سال پیش به اتهام جاسوسی در تهران بازداشت و روانه اوین شده. از طرفی علی صمد، خبرنگار آزاد و سردبیر فصلنامه مروا در بلژیک، در گفتگو با رادیو فردا یادآور شده برای تبادل زندانیان از بلژیک به ایران، جمهوری اسلامی هم باید دارای یک سری قوانین همسنگ با بلژیک داشته باشد.
فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی که میگه اسدالله اسدی دیپلمات محکوم شده به 20 سال زندان تروریست نیست. اما اگر این انتقال صورت بگیره، با تبادل زندانیان دو کشور طبق این لایحه عملا جمهوری اسلامی قبول خواهد کرد که او یک تروریست محکوم شده در بلژیک می باشد. در این ارتباط مشخصا از دولت بلژیک خواسته شده که برای تروریست ها در این لایحه استثناء قائل بشه و اونا رو در این تبادل زندانیان در نظر نگیره. در بلژیک 20,000 ایرانی ساکن هستند. بنا به اظهارات وزیر دادگستری بلژیک، متاسفانه در حدود 25 نفر ایرانی که اقامت بلژیک رو دارن به اتهامات همچون سرقت، قاچاق انسان، مواد مخدر و جرایم دیگه در زندان‌های بلژیک به سر می‌برند. به گفته وزیر دادگستری بلژیک هیچ کدوم از این افراد خانه بازگشت به ایران نیستند. پس در این وضعیت چه کسی جز زندانیان عامل جمهوری اسلامی از این مصوبه میتونن استفاده کنن؟ اینکه چه زمانی انتقال انجام بشه دولت بلژیک مشخص نکرده است.
در حالی که هنوز روشن نیست که آیا آمریکا احتمالاً درخواست استرداد اسدالله اسدی را مطرح کند و یا نه، شماری از روزنامه‌های چاپ تهران از لایحه معاهده انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی و بلژیک خبر دادند که از سوی دولت برای تصویب تسلیم مجلس شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سه روز پس از وقوع سیل استحبان، آمار نهایی جانباختگان این واقعه 32 نفر اعلام شد. بارندگی شدید و در پیان جاری شدن سیل عصر روز جمعه در سه شهرستان شرقی استان فارس شامل دارا، فسا، نیریز و استحبان رخ داد. در گفتگو با اعظم بهرامی، کارشناس مسائل محیط زیست، از او درباره سیستم‌های هشدار هواشناسی در ایران و کارکرد آن پرسیدم.
در مورد اطلاع رسانی، خب اطلاع رسانی منطقی محلی بسیار مهمه. به طور مثال امام جمعه زاهدان همین جمعه، در حالی که خب سیستان بلوچستان سیل براش پیش بینی شده بود و مناطقی هم همچنان حتی درگیر بود با اون موضوع، در واقع مسئله مشکلات جدی که اون منطقه داره، میاد ارجاع میده به گناهان مردم مسئله تغییر اقلیم رو. خب این هیچ کس هم ازشون نمیپرسه، این نظرات غیر علمی رو شما توی در یه تریبون مثل امام جماعت و اینا مطرح میکنین یعنی چی؟ به این ترتیب خب میبینیم که متاسفانه هنوز در بین مدیریت محلی و منطقی ما یه نگاه جامع و علمی نسبت به مدیریت بحران ها و حوادث طبیعی وجود نداره، علارغم تکرارشون در استانهای مثل سیستان و بلوچستان. ببینید، دو سه روز پیش سازمان هواشناسی هشدار داده بود نسبت به وقوع سیل در مناطق جنوبی ایران و الان هم دوباره در مورد این موضوع توی رسانه صحبت شده که این سیل و این بارش سیلابی به سمت دامنهای جنوبی البرز در شمال ایران حرکت خواهد کرد و یه پیشبینی داده از استانهایی که به مرور درگیر خواهند بود. و ولی این وقتی که هشدار از طرف سازمان هواشناسی داده میشه، در واقع بخش عمدش برمیگرده به نیروهای داخل و مرکزی و هر منطقه‌ای در هر استانی چجور وارد فعالیت میشن، برای اینکه این یه آماده باشه عملا وقتی وضعیت قرمز، چون از اون هشدارهایی که در مورد استان جنوبی ایران داده شده و سیستان و بلوچستان جنوب شرق، در واقع هشدار قرمز بالاترین سطح هشداره که خب در این همچین مرحله دستگاه امدادی وزارت نیرو ورود میکنن، به ذات جهاد کشاورزی برای مدیریت منطقه‌ای و بعد از اون شهرداری ها و فرمانداری ها و استانداری ها درگیر میشن و خب یه سری هم فعالیت ها و عملیاتی در واقع پیشبینی میشه، مثل تخلیه و بازگشایی دهنه پل ها، کمک رسانی، آمادگی برای کمک رسانی به عشایر و روستاییان تو مناطقی که عشایر روستایی هستن. اما ما یه سطح بالاتری هم در واقع از هشدار داریم، اونم اینه که عملا شما بتونید یه نقشه‌ای برای پیشبینی سیلاب در مناطق مختلف ایران داشته باشید. توی تدوین اون نقشه عملا خب تمام نهادهایی مثل وزارت نیرو، حتی وزارت جهاد کشاورزی باید همکاری کنن با سازمان هواشناسی، سازمان حفاظت از جنگل و مراتع، که اونجا عملا اون نقشه میتونه کمک بکنه برای اینکه تو هر استانی چه فعالیت‌هایی چه عملیاتی باید انجام بشه برای کم کردن خسارت سیل. اما خب یه نکته مهم هم اینه که ما عملاً برای این تکنولوژی و دسترسی به ایستگاه هواشناسی با پراکندگی مناسب و پایش مرتب باران نیاز به بودجه و سرمایه‌گذاری و تکنولوژی داریم و اونم خب تو بودجه 1401 اون چیزی که سازمان هواشناسی هم بهش اشاره میکنه میگه خب اون بودجه مصرف شده 30-40% نیازهای ما رو تامین میکنه. به این ترتیب خب برآورد عملیاتی سازمان هواشناسی محدود میشه دیگه، هم به خاطر مگر عدم همکاری مناسب نهادهای محلی و منطقه‌ای و هم برای کمبود بودجه برای دسترسی به تکنولوژی و افزایش زیرسازهای مناسب.
گفتگوی بود با اعظم بهرامی، کارشناس مسائل محیط زیست، درباره سیل اخیر در ایران.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
حکومت نظامی حاکم در میانمار 4 تن را که فعال دموکراسی خواه توصیف شدند اعدام کرد. اقدامی که واکنش داخلی مخالفان و گروه های حقوق بشری بین المللی را در پی داشته است. بیشتر بشنویم از مهیار طهماسبی.
روز دوشنبه تلویزیون دولتی میانمار از اعدام 4 فعال سیاسی در این کشور خبر داد. 2 نفر از افراد اعدام شده کیاو مینیو فعال دموکراسی خواه و فیو زیاتاو نماینده سابق پارلمان و هنرمند سبک هیپ هاپ هستند. اعدام این چند نفر به دست مقامات حکومت نظامی اولین اعدام پس از حدود 4 دهه در میانمار است. مقامات حکومت نظامی میانمار این افراد را به همکاری با شبه نظامیان مخالف ارتش میانمار متهم کرده بودند و دادگاه‌هایشان در دی ماه سال گذشته و اردیبهشت سال جاری پشت درهای بسته برگزار شد. یک فرد مطلع به رویترز گفته که اعدام این افراد هم پشت درهای بسته صورت گرفته و پیش از اعدام تنها یک دیدار از طریق نرم افزار زوم با بستگان خود داشتند. به گزارش رسانه‌های محلی، اعضای خانواده‌های اعدام شدگان به امید تحویل اجساد این فعالان دموکراسی خواه در بیرون از زندان اینسین در شهر رایگون تجمع کردند. ارتش میانمار 1.5 سال پیش با بازداشت آنگ سان سوچی مشاور دولت و سایر رهبران حزب حاکم دست به کودتا زد و از همان وقت حکومت نظامیان زمام امور را در دست دارد. حکومتی که از نخستین ساعات به قدرت رسیدن سرکوب مرگبار و خونینی را علیه مخالفان خود به راه انداخت. اعدام‌های روز دوشنبه در حالی رخ داده که کارشناسان سازمان ملل پیشتر در گزارشی از صدور 114 حکم اعدام توسط حکومت نظامی میانمار خبر داده و نسبت به احتمال اجرای این احکام هشدار داده بودند. حال با اجرای حکم اعدام این 4 فعال دموکراسی خواه، این کارشناسان در مورد شکلگیری وضعیت فوق‌العاده در میانمار هشدار می‌دهند. فیل رابرتسون، معاون آسیایی دیدبان حقوق بشر، این اقدام حکومت نظامیان را نشان فرومایگی آنها دانسته و در مورد آینده میانمار هشدار می‌دهد.
در نهایت اکنون جنگی بین این حکومت نظامی و مردم در جریان است. مردم دیگر حاضر نیستند توسط این حکومت نظامی اداره شوند و حکومت نظامی از زور مطلق استفاده می کند تا اراده خود را بر کشور تحمیل کند. بنابراین همانطور که گفتم، ما واقعا داریم به سمت یک جنگ داخلی حرکت می کنیم، به سمتی که وضعیت حقوق بشر بسیار بدتر خواهد شد.
در 1.5 سال گذشته اعتراضات مردمی در برابر حکومت نظامی با گستردگی ادامه داشته و هر بار با شدت و خشونت سرکوب شده. آنگ ناینگ سوه یکی از روزنامه نگاران در تبعید میانماری است و اعدام‌های اخیر را نتیجه عدم حمایت مجامع بین المللی از جنبش مردم میانمار می داند.
این خیلی ناعادلانه است، می دونید؟ و خیلی از مردم، چطور بگم؟ از اقدام جامعه بین المللی ناامید هستند. همه این حرف ها که ما نگران هستیم، ما چنان خواهیم کرد و چنین کردیم، میدونین؟ هیچ، عملا هیچ کار نکردن. اگه کاری میکردن که ما شاهد این اعدام ها نبودیم.
مجمع کشورهای جنوب شرق آسیا از جمله با تصویب توافق 5 بخشی آسیان تلاش کرده از تنش موجود در میانمار بکاهد. نماینده ویژه این مجمع 8 تیر ماه به میانمار سفر کرده و با رئیس حکومت نظامیان دیدار کرد. با این حال پاتریک فونگ ساسرن، عضو سازمان استحکام حقوق بشر، اعدام‌های اخیر را نشانه بی اثر بودن تلاش‌های دیپلماتیک آسان می‌داند.
این مسلماً نه تنها یک تراژدی انسانی بلکه یک سیلی دیپلماتیک بر چهره آسیان و بر چهره کل جامعه بین المللی است که از حکومت نظامیان میانمار می‌خواستند تا اقدامات خشونت‌بارش را متوقف کند، به طور خاص این اعدام‌ها را متوقف کند، اما حکومت نظامی اهمیتی نداد و کار خودش را کرد.
فعالان حقوق بشر و مخالفان حکومت نظامیان میانمار دورانی تیره و سخت را پیش بینی می کنند. دورانی که اعدام‌های روز دوشنبه نشان ظهور آن است.
مهیار طهماسبی نگاهی داشت به اعدام‌های اخیر در کشور میانمار، اما این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید. روز خوش.